بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على رسول الله. عصر یکی دیگر از مباحث اجتهاد این است که مقدمات اجتهاد کدام؟ شکی نیست که چون عمده مستند استنباط کتاب و سنت به این دو مدرک به لسان عربی است، بنابراین ناگزیر کسی که میخواد مجتهد بشه باید به لسان عربی تسلط کامل داشته باشد. پس باید عالم به لغت عرب و عالم به مواد لغت که همون صرف و نحو و کیفیت ترکیب از مبتدا و خبر و فاعل و مفعول و مضاف و مضاف و الیه و امثال ذلک باشد. و اما معانی بیان، این دو علم نسبت به فصاحت و بلاغتش چندان دخیل در استنباط نیست، مانند محسنات بدیعی هم که به طریق اولا دخیل نیست. اما شناخت فصل و وصل و خصوصیات دخیل در افاده حصر از قبیل مسند الیه با الف و لام و از قبیل کلمات حصر و آنچه مفید این گونه کلمات است که دخیل در فهم معنای الفاظ باشه، از قبیل مجاز و استعاره و حقیقت، این مقدار باز برای استخراج و استنباط احکام لازم. اما مازاد بر اینها خصوصیاتی که در علم بلاغت و فصاحت و محسنات بدیعیه کلام از قبیل جناس و غیر ذلک، اینها دخیل در استنباط نیستند. و اما علم منطق، گرچه برخی از بزرگان و من هم سیدنا الامام خمینی فی الجمله دخیل در استنباط می دانند، برای اینکه یکی از طرق استنباط شناخت قیاسات، چه قیاسات حملیه و چه قیاسات استثنائیه و شناخت نقیض و عکس و عکس و امثال ذلک و بحث دلالات دخیلن. اما استاد خویی می فرمود علم منطق در حقیقت علم نیست، زیرا هر مکل هر انسانی که عارف باشه و صاحب درایت و عقل باشه هم تشخیص میده انواع دلالات را، دلالت طبعیه و وضعیه و امثال ذالک را، دخان دلیل بر وجود نار، الفاظ دالن بر مفاهیم به دلالت وضعیه التزامیه و مطابقیه، و هم مباحث عکس نقیض و اصل نقیض و عکس، و حتی مباحث برهان، همه اینها یک اموری است که هر شخص بصیر و عاقلی به این امور توجه داره. حتی شکل اول را هر عاقلی وقتی نتیجه بخش میبینه که صغرا موجبه و کبرا کلیه باشه. لذا ایشون میفرمود علم منطق در حقیقت مصطلحاتی است که بزرگان منطق از درایت عقل و توجهات عقل این مصطلحات را اصطلاح کرده اند و نامش علم میزان گذاشته اند. و اینکه گفتند علم میزان علمی است که فکر را، ذهن را از خطا در تفکر حفظ می کنه، این یک علم محتاج به تعلم نیست. به قول استاد خویی یک مصطلحاتی است که خود ذهن به اصل مطلب توجه داره و علمای منطق نام این توجهات عقلیه را به عنوان مصطلحات از قبیل عکس و نقیض و عکس نقیض و برهان و جدل و قیاس استثنایی و عملی نام بردن. ولی به هر حال استدلال دخیل، اگر بر شناخت استدلال علم منطق دخیل است و اون هم نتیجه بخشه و الا فلا. بعد از این آمدیم به علم فلسفه. به خوبی روشن است که علم فلسفه دخیل در استنباط احکام الهیه نیست. برای اینکه فلسفه در حقیقت عبارت از شناخت وجود و عوارض وجود و به اصطلاح انواع وجودات و نظائر اینهاست، و اینها با دخیل در فهم مراد از کتاب و سنت نیستند. بعد از ذالک علوم دیگری که دخیلن عمدتاً در استنباط، یکیش علم اصوله. علم اصول به منزله مبادی تصدیقیه علم فقه. شما فضلا میدانید برای شناخت مسائل هر علمی مبادی لازمه که اون مبادی ما را به نتیجه ها میرسانه، که این نتیجه ها همون مسائل علمه. این مبادی بر دو گونه اند: مبادی تصوریه و مبادی تصدیقیه. مثلا برای شناخت علم نحو و مسائل علم نحو، شناخت کلمه و کلام و جمله و مفرد و نظائر اینها به عنوان مبادی تصوریه لازم است. بعد برای اثبات مسائل علم نحو، مثل اینکه الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، الحال و التمييز منصوبان و ما کاسم، مثلا به قول ابن مالک، این مسائل نیاز داره به برهانی که اثبات کند فاعل پیوسته مرفوع و مبتدا پیوسته مرفوع و بالاخره اسم ان پیوسته منصوب و نظائر این مباحث علم نحوه که ابن مالک در طی هزار شعر مسائل علم نحو را اثبات کرد، ذکر کرده. اما اثبات این مسائل محتاج است به شناخت اشعار عرب یا آیات مبارکات قرآن و یا کلمات فصحا و بزرگان عرب، تا از روی این کلمات و آیات و اشعار اثبات کنیم که همیشه فاعل مرفوع، پیوسته مبتدا و خبر مرفوعانند، همیشه حال و تمیز منصوبه. پس میگیم شناخت آیات اشعار فصحاء عرب، کلمات بزرگان قوم، این میشه مبادی تصدیقیه. علم فقه هم عبارت است از مجموعی احکام شرعی از قبیل عرق الجنب من الحرام نجس، العنب المغلی حرام، الخمر نجس، القیبة حرام، این غسل الجمعه مستحب، صلاة الجمعه واجبه. این احکام نیاز دارد به مبادی که به وسیله اون مبادی برهان بر وجوب صلات جمعه استحباب غسل جمعه و بالاخر حرمت غیبت و صدها احکام فقهی به وسیله اون مبادی ثابت بشه. این مبادی به راستی متکفل اثباتشون علم اصوله. آری شناخت لغت عرب و شناخت نحو و صرف هم مبدأ هستند برای استنباط و وجوب صلات جمعه و استحباب غسل جمعه، اما اونها مبادی بعیدیه. اون مبادی قریب به استنباط که به وسیله او فقیه میتواند حکم الهی را استخراج کنه، مثل این که مثلا قول ثقه حجت است، مثل این که امر دلالت بر وجوب داره، مثل این که امر در موضع توهم هست فقط دلیل بر اباحه است. این گونه موادی که بلا فصل حکم الهی از آنها استخراج می شود متکفل بیان این مبادی تصدیقیه غریبه علم اصول. بر این اساس است که میگویند ممکن نیست مجتهد خود را از علم اصول بی نیاز ببینه، چون که فقیه که مستخرج احکام و مستنبط احکام الهی است لامگزیر نیاز به برهان داره و برهان متشکل از صغرا و کبرایی است که نامش همون مبادی تصدیقیه است. و این مبادی تصدیقیه در علم و اصول ثابت میشه. لذا کسانی که خیال میکنند میتوانند مجتهد و مستنبط بشند ولی بدون اینکه علم و اصول را فرا بگیرند، این تخیل باطل و اشتباهی است. آری در عظمت علم و اصول سخنان متفاوته. مرحوم امام در همین رساله اجتهاد و تقلیدشون بسیاری از مباحث علم و اصول را دخیل در استنباط نمی دانند و می گویند حجم کتب اصولی زیاد شده و حاجتی به این همه بحث و این همه قطور شدن کتب نیست. برخی هم مثل استاد خویی چرا اهمیت بیشتری برای علم اصول قائلند؟ حالا این دیگه بستگی به آن دارد که مثلا آیا مباحث وضع و اینکه آیا وضع حقیقتش تعهد است یا وضع واضع خاص داره، ممکنه این امور دخیل در استنباط یا بحث اینکه مشتق مرکب است یا بسیط، یا خیلی از این مباحث ممکن چندان دخیل در استنباط نباشه. ولی به هر حال نمیتوان گفت ما از علم اصول در استنباط بی نیازیم. اما مباحث عقلیه علم اصول از قبیل این که آیا بین وجوب ذل مقدمه و مقدمه تلازم است یا خیر، آیا نه دلالت بر فساد داره ام لا، آیا اجتماع امر و نه جائز است یا خیر، این مباحث به نام استلزامات عقلیه که سخت فقها ما را و مسئولین را به تکاپو انداخته، اینها دخالتشون در فقه بی اثر نیست، اما مسائل فقهیه ای که مترتب بر این استلزامات عقلیه می شود جدا قلیل و کمه. به قول مرحوم فیض کاشانی در این سفینه نجاتش میگه آقا این همه شما اصولیین در مسئله اجتماع امر و نهی دقت های اونچنانی می کنید، آیا به راستی می شود جواب خدا را در بطلان صلات در دار قصبی یا عدم بطلان به این تخیلات اصولی و مباحث عقلی و اصولی جواب داد؟ خیر، به هر حال بله، استلزامات عقلیه علم و اصول دخیل در عهد استنباط اگر باشند به راستی قلیل و ما دخیلند و مستند مهم برای استخراج احکام کتاب و سنت، بلکه عمدتا سنت، چون که آیات احکام در قرآن بیش از 500 آیه نیست و میدانیم این آیات هم به نحو بسیار مجمل و مختصر به احکام اشاره کرده. سرانجام آیا علم الرجال هم دخیل است در استنباط؟ آقای محقق همدانی می‌فرمایند نیازی بعد از کتب اربعه و سیره عملیه سلف صالح فقها ما را از علم رجال بی نیاز کرده، برای اینکه مدار در حجیت سنت به عمل اصحابه، اگر روایتی را اصحاب عمل کرده باشند و برای استخراج حکم به آن تمسک کنند حجت، ولی اگر سلف صالح ما به روایتی اعتنا نکرده اند، مثل روایتی که در نجاست حدید وارد شده یا روایتی که در طهارت خبز عجین شده به ماء نجس وارد شده، روایت داریم که سوال میکنه اگر آردی را با آب نجس عجین کنیم و بعد نان کنیم، حضرت فرمود ان الماء و النار تحرا، بخور آن را. ولی لم یلزم بذلک فقها ما. آقای همدانی میگه بی خود درد سر انداختن و این علم رجال به این وسیعی را در فقه داخل کردن نیاز نیست، بلکه اگر اصحاب به حدیثی عمل کردن حجت، و اگر اعراض کردن حجت نیست، پس نیاز به علم رجال نیست. جمعی مثل اخباریین و منهم صاحب حدائق، اینو هم میگن نیاز نیست، چون که اصحاب کتب اربعه متعهد شده اند که تنها روایات معتبر را در این چهار کتاب جمع کنند و اینها هزار سال بر ما متقدم بوده اند و قریب عصر ائمه بوده اند و بیش از 2000 کتبی که نجاشی نقل کرده و بیش از 400 اصول اربعمعه در اختیارشون بوده. بی خود کلینی طی 20 سال کافی را ننوشته. اگر میخواست استنساخ کنه که 20 سال زمان نمی برد. شیخ الطائفه اون رجل واقعا استثنایی در تاریخ بشریت در امت معده میگه ما از کتب معتبر تهذیب را جمع آوری کردیم. شیخ صدو میگه اون که حجت بین من و خدای من است من در این کتاب آوردم. دیگه بعد از این باز دنبال روات رفتن و تصفح در حال راویان چه معنا داره؟ استاد خویی از محقق ناینی نقل میکرد، میفرمود تضعیف رجال کافی دلیل بر ضعف تضعیف کننده است، پس بر این مبنا نیز نیازی به علم رجال گفتن نیست. باقی سخن برای فردا. والحمد.